بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هو الذی انشأ لکم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آیان، همراهان بزرگوار. خرسندم از این که باز هم توفیقی است که انشاءالله در پناه نام نامی سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها و در آستانه شهادت معروف به 95 روز و این نقل و این قول در شهادت بانو، باز هم توفیق انجام وظیفه در محضر قرآن کریم در خدمت شما بزرگواران انشاءالله عنایت شده است. در طی چندین نوبت در سالهای گذشته سوره مبارکه مؤمنون رو 30 جلسه مطرح کرده بودم، 30 نوبت گفته شده بود تا پایان آیه 77، و الان آیه‌ای که تلاوت شد آیه شماره 78 است که انشاءالله بنا دارم امشب از این آیه تا پایان آیات نورانی سوره مبارکه مؤمنون رو محضر مبارک عزیزان خانم ها و آیان در این مناسبت تقدیم کنم انشاءالله. بدون بد دفع زمان آغاز می کنم سخن رو که در آیات پیشین کار به جایی رسید که در آیه 73 خداوند سبحان به پیامبر فرمود و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، پیامبر تو مردمان رو دعوت می کنی و فرا می خوانی به صراط مستقیم، که می دانیم صراط مستقیم همان است که وان اعبدونی هازا صراط مستقیم، یعنی مسیر عبودیت و بندگی خداوند سبحان. اما به دنبال اون و ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون، اما کسانی که اعتقاد به جهان آخرت ندارند پیامبر از این دعوت تو سر باز میزنند و اینها در صراط مستقیم حرکت نمی کنند و از صراط مستقیم خارج میشن. این نکته رو من عرض کنم که در این سوره مبارکه مکرر میبینیم که حضرت پروردگار اصول سگانه ادیان الهی را، توحید و نبوت و معاد رو، بسیار زیبا تو در تو به دنبال هم زنجیروار مطرح می کند و از این اصل به اصل بعدی و از اون اصل به اصل بعدی نقب زده میشه و عبور می کنیم، باز برمیگردیم. بسیار زیبا و دلنشین، یه ترکیب جالب زیبایی از مجموعه طرح این اصول رو و پیوند این اصول سگانه رو حضرت حق مطرح می کند. خب سخن از اصل نبوت بود و کار پیامبر و دعوت پیامبر، اونگاه سر رسید به جایی که صحبت از معاد و قیامت و خروج از مسیر اعتقاد و باور آن که نتیجه اون خروج از مسیر و صراط مستقیم است مطرح شد. اما از پروردگار فرمود این جماعت رو رها نمی کنیم، ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانهم یعمهون، خداوند باز رحمت رو شامل حالشون می کند اما اینها در لجاجت خودشون طغیان ورزی می کنند و باز نمی گردند به رحمت الهی، تا جایی که بلغد اخذناهم بالعذاب فما استکانوا لربهم و ما یتضرعون. اونگاه دیگه خداوند از قهر خود پس از اون رحمت استفاده می کند و به کار می بندد و این جماعت باز هم در پیشگاه خداوند خاضع نمی شند، سر فرود نمی آورند، حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید، دیگه تا جایی که دربه های عقوبت الهی به روی اونها گشوده می شه و گرفتار نتیجه اعمالشان خواهند شد. اونگاه اذا هم فیه مبلسون، تو اون زمان و شرایطی که دیگه پشیمان و دلنگران خواهند بود. این سیری بود که آیات پیشین تا این نوبت داشت خدمت دوستان. حالا به این جا که رسید حضرت پروردگار باز بازگشتی دارد به اصل توحید، یعنی ریشه کار این گونه پیگیری میشه که اگر بی توجهی به دعوت پیامبران الهی و پیامبر اسلام است، اگر عدم باور به جهان واپسین و سرای باقی است، بازگشت اون نیست مگر به اون که اصل اول به نخستین به جایی نرسیده است و تمامیتی پیدا نکرده است، یعنی اعتقادی به توحید نیامده است. زیربنای اساسی بقیه اصول در مکاتب الهی و در ادیان الهی اصل توحید است. سرمنشأ توحید و به دنبال اون بحث اعتقاد به معاد میاد بعد از مبدأ، اونگاه به کار پیامبران و رسولان الهی که از سوی خداوند سبحان اومدن برای نجات و هدایت و راهنمایی و رهنمون کردن بشریت. پس اون سرمنشأ اصلی کار باز هم عزیزان توحید است و این اصل توحید است. اعتقاد به توحید و شؤونات اون و اجزاء و زیر مجموعه حقایق توحیدی است که اگر در وجود انسان جا گرفت و در باور و اندیشه انسان فرو رفت، بقیه مسائل هم به دنبال اون میاد و هموار میشه. اما اگر نیامد، متاسفانه دیگه اینجا باید بگوییم، باور به بقیه اصول هم نمی آید و کارایی هم ندارد به طور کلی. لذا اینجا لازم میبیند حضرت پروردگار باز یه تذکرات جدی به توحید داده بشه. سه آیه رو مشاهده میکنید که در این سه آیه آغاز مشترکی دارد. حضرت پروردگار میفرماید و هو الذی، و او همان کسی است، او آنی است که با این تعابیر خداوند سبحان از حضرت خود یاد میکند و سه نکته رو و سه موضوع رو در زیر مجموعه توحید افعالی حضرت خیش یادآور و متذکر میشد حضرت پروردگار و انسانها رو به این موضوعات تکان دهنده مهم و جدی معطوف و متوجه میکند. اما مسئله اول و آیه 78 فرمود و هو الذی، و او ضمیر هو برمیگردد به الله تبارک و تعالی، و او کسی است که انشأ لکم السمع و الابصار، انشاء کرده است برای شما آدمیان سمع را و ابصار را و لافعده و افعده را، قلیلا ما تشکرون، و حال این که شما چندان شکر و گذاری به جا نمی آورید. خب فرمود و هو الذی انشأ لکم، فعل انشاء به معنای آفرینش است اما با خصوصیت و ویژگی فراتر از خلق، یعنی در خلق آفرینش است، البته همراه با طراحی، اساساً چون معنای اولیه کلمه خلق طراحی است، طرحی رو ایجاد کردن است. خداوند سبحان طرح آفرینش و وجود رو ریخته است و ماده وجود رو ایجاد کرده و شکل دهی را هم خودش به عهده دارد. این میشه بحث خلق الهی که الله خالق و کل شیئن، خداوند همه پدیده های وجود و آفرینش رو، ماده اون رو و محتوای اون رو ایجاد و شکل لازم و قالب لازم رو هم به اون داده است. این میشه خلق. اما کلمه انشاء از زاویه و بعد دیگری نظر دارد به این نکته آفرینش و در حقیقت میتوان گفت انشاء یعنی نو آفرینی، آفرینشی که بدون مثال و مانند است و بی بدیل و بی نظیر است. فرمود و هو الذی انشأ لکم السمع و الابصار، خداوند اون ذاتی است که در طرحی نو زیبا و بی بدیل برای شما سمع و بصر و افعده را قرار داد. آنچرا که خداوند مطرح می کند، گوش و چشم و خرد آدمی که الان عرض می کنم خدمت دوستان واژگان رو، اشاره میشه که اینها یه ترکیب بیبدیلی است، کارایی گوش و چشم و جان و خرد در وجود انسان یه نوآفرینی است که حضرت پروردگار به این شیوه با این کار کرد و این موقعیت و جایگاه اختصاصا برای انسان ایجاد کرده است. فرمود و هو الذی انشأ لکم السمع، کلمه سمع در اینجا مانند بسیاری از موارد در قرآن به شکل مفرد آمده است و حال این که در کنار اون کلمه ابصار جمع بصر است به معنای چشم، اما جمع به کار برده میشه، و کلمه افعده جمع فؤاد جمع به کار برده شده است، اما سمع به شکل مفرد دیده میشه. این سوالی است که نوعانگاهی مطرح میشه در این موارد کاربرد که در قرآن قاعدتا همین گونه است، البته گاهی هم به شکل مفرد ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا هم هر سه مفرد میاد، اما در بسیاری از موارد این گونه است. البته علتی امر ادبی است و اون این است که کلمه سمع مصدر است و مصادر نیاز به جمع بستن ندارن و قاعدتا در کلام عرب و ادب عرب مصادر جمع و افرادشون فرقی نمی کنند، لذا جمع‌بسته نمی شند. و اینجا کلمه سمع وزن مصدری دارد، به معنای شنیدن و شنوایی است و می تواند با توسعه معنایی به جای عضو شنیدن به کار برده شود، یعنی می تواند به معنای اذن باشه. اینجا کلمه سمع که در کنار بصر و ابصار آمده است، اما کلمه ابصار و افعده جمع بسته شده است، چون اینها اسمند مصدر نیستند. و اگر به اصطلاح ابصار جمع بسته شده، چشمها و دیدگان و فؤاد و دلها و جانها، عقول، به دلیل این است که مخاطب کم است، جمع، چون خطاب جمعی خداوند مطرح می کند، پس چشمهاست و گوشهاست و جانهاست که به این شیوه ملاحظه می کنید. فرمود انشأ لکم السمع والابصار والافئده که الان عرض می کنم. خب کلمه سمع و بصر که به معنای شنوایی و بینایی یا عضو شنیدن و عضو بینایی انسان است، حاکی از دو قوه و دو حس در وجود انسان است، حس بینایی و حس شنوایی. استحضار دارید عزیزان که خداوند سبحان وجود ما آدمیان رو به گونه آفریده است که اولین راه ارتباطی ما با جهان پیرامون و اولین مسیر شناخت برای انسانها از مجاری حس گذر می کند. یعنی حواس پنجگانه ای رو خدای سبحان در وجود ما انسانها قرار داده است که نخستین راه ارتباطی و شناختی ما نسبت به جهان پیرامون و اطراف ما است. با این پنج حس ما یه شناختهایی رو دریافت می کنیم و راه ارتباطی ما آغاز می شه با جهان پیرامون. اما در میان این حواس پنجگانه شنوایی و بینایی و بویایی و چشایی و لامسه به سابایی، دو حسند که کارکرد فزونتری در رابطه با شخصیت انسان دارند و دائره گسترده تری دارند. یعنی همینطور که اشاره کردم این پنج حس راه های شناختاوری برای انسان، اما دو حسند که در ادراکات ما سهم بیشتری دارن و شناخت فزونتری به ما میدن، یعنی حس بویایی ما یا چشایی ما یا لامسه یه محدوده به اصطلاح ادراکی برای ما داره، شناختی برای ما دارد. اما دو حس بینایی و شنوایی دائره گسترده تری دارن. دریافت هایی که ما از طریق مبصرات و مسموعات داریم، شنیدنی ها و دیدنی ها داریم، بسیار دائره وسیع و گسترده است، بخصوص در رابطه بین انسان و انسان. در رابطه انسانی ما و روابط انسانی ما این دو حس نقش بسیار تعیین کننده و به سزایی دارد. به همین خاطر از میان این پنج حس قرآن همیشه همواره به این دو حس تأکید فزونتر و فراوان دارد، مانند اینجا که خداوند تذکر می‌دهد که برای شما سمع و بصر رو، بینایی و شنوایی رو قرار داد برای شما انسان‌ها. اما با این نکته باز عرض می‌کنم خدمت عزیزان که مانند همه جا در قرآن مشاهده می‌کنید که حس شنوایی بر حس بینایی مقدم ذکر شده است. فرمود انشأ لکم السمع والابصار، آیه این که الان تلاوت کردم، ان السمع والبصر، و در بقیه موارد مشاهده میکنیم که قرآن شنوایی رو مقدم بر بینایی مطرح میکند. حالا این تقدم در ذکر و این پیش درآمدی شنوایی بر بینایی آیا مزیتی رو برای حس شنوایی مطرح میکند؟ میشه چنین برداشتی کرد؟ دور نیست که علت این تقدم جهاتی باشد. یک این که اساساً به طور کلی حس شنوایی انسان تقدم بر بینایی در آغاز فعالیت ها و شروع فعالیت داره، یعنی هنگامی که انسان به دنیا میاد اولین حسی که فعال میشه از این دو حس شنوایی است. این کودک و نوزاد میشنود صداهای بیرون رو، واکنش نشان میده و چشمش رو باز میکند، فضای بیرون رو مینگرد، مثلا فرض بفرمایید. و اینی که در حین خواب و زمان خواب این رو کاملا لمسش میکنیم که انسان ها وقتی که تصمیم خواب دارن، خب بالاخره این چشم رو بر روی هم میگذارن، یعنی حس بینایی دیگه فعالیتی نداره، اما گوش داره میشنوه. تا زمانی که این صداها رو داریم میشنویم در اطراف خودمون، نخواهیم خواب، خفتنی در کار نیست. هر زمانی که صداها رو نشنویم، یعنی حس شنوایی تعطیل بشه، اونجا جایی است که ما به خواب عمیق جانانه فرو خواهیم رفت و الا خیر. و همینطور نقطه مقابلش، وقتی که میخواییم از خواب بیدار شیم، انسان ابتداعاً چشمش رو باز نمی کند، ابتداعاً یه صدایی میشنود، سامعه و شنوایی فعالیتی داره، یه صدایی از خیابان و بیابان و این سو اون سو میشنویم، بعد چشم رو باز میکنیم و متوجه میشیم که وقت برخاستن است مثلا. پس بنابراین یه وجه کار و یه علت این است که حس شنوایی یه پیش تازی و جلوداری نسبت به حس بینایی در فعالیت خودش دارد، که این نکته بسیار مهم است. نکته دوم این که دائره حس شنوایی نسبت به حس بینایی ما وسعت بیشتری دارد، یعنی اینکه بینایی ما در یک مجرا و مسیر خاصی است با چهارچوب ویژه به اصطلاح فاصله، موقعیت‌ها، انعکاس تصویر در چشم، شبکیه، قرنیه، عدسیه، کارهای خودش رو انجام می‌ده. در یه فاصله کانونی ما در یه زاویه معینی می‌بینیم یه شی رو، تصویر برداری و اونگاه فرایند ابصار و رؤیت دست می‌دهد. اما در مورد شنیدن این گونه نیست، بلکه هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست، ما به چمن می‌رویم عزم تماشا کراست. شنیدن محدود به زاویه خاصی نیست، همینطور که انسان یه گوش این سو یه گوش این سو داره و هر کدام از این دو گوش ما 160 درجه رو دریافت میکنن در فضاهای مختلف، شرایط مختلف، گویا انسان 360 درجه رو دریافت میکنه صداها رو، یعنی از بالا و پایین و راست و چپ و از هر سوی قوه شنوایی انسان صداها رو دریافت میکند و میشنود. پشت سر باشد، پیش رو باشد، راست، چپ، بالا، پایین، به تعبیر قدما جهات سته و ششگانه رو کاملا حس شنوایی ما میدان دریافت دارد. پس بنابراین نکته دوم این که دریافت های شنوایی ما وسعت بیشتری از دریافت های بینایی ما دارد، لذا خب در قرآن هم مقدم ذکر میشه. نکته سوم این که شاید تأثیرگذاری حس شنوایی به خصوص در مواردی که صحبت در فهم و ادراک و آگاهی بخشی برای انسان است بیشتر و فزونتر باشه از نقش حس بینایی در وجود انسانها، یعنی اینکه آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش، اینکه انسانها با شنیدن فربهی پیدا می کنند و اثرگذاری شنیدنی ها در وجود انسان عجیب به کار می آید. دقت بفرمایید این جمله شریفه رو در آیه مبارکه. خب بالاخره از زبان جهنمیان خدای سبحان می گوید لو کننا نسمع و نعقل و ما کننا فی اصحاب السعیر. اهل دوزخ می گویند اگر ما شنوایی می داشتیم و تعقل می کردیم امروز در جهنم و دوزخ نمی بودیم. یعنی بر حس شنیدن و شنوایی تأکید میکنن که متصلش میکنن به اندیشیدن، که الان خدمت عزیزان عرض میکنم در ادامه آیه شریف. یا مثلا در سوره مبارکه قاف لمن کان له قلب او القى السمع، تذکرات الهی که میاد میفهمد اینها از آن کسانی است در دنیا، از آن کسانی است لمن کان له قلب، که اینها دل زنده شاداب آماده ای دارند و بدون زنگار و غبار، و اینها القسم گوش رو به کار می اندازند و به کار می برند. یعنی اینجا بر حس شنوایی تأکید بسیار زیادی میشه. پس ممکنه این بُعد رو هم بدانیم که این تأثیرگذاری بسیار جدی است و حتی این رو ملاحظه می فرمایید در این داده های به اصطلاح که میخواد وارد بشه در یه هاردی، فرض کنید دیتا هایی که میخواییم وارد یه هاردی بکنیم، بالاخره تفاوت بین صوت و تصویر رو خب کاملا محرز میدونید، قابل مقایسه نیست دیگه. بالاخره ما چه حجم دیتای صوتی رو میتونیم اینو گردآوری بکنیم در یه هاردی، اما خب وقتی تبدیل به تصویری میخواد بشه دیگه فضا محدودتر و کمتر و دریافت ها و انباشت اطلاعات محدودتر خواهد شد. این نکته رو میبینیم و به همین خاطر است که در قرآن به بحث استماع و سمع توجه بسیار زیادی شده است، که حالا در ادامه عرض می کنم خدمت دوستان یه نکته بسیار مهم جدی است که انشاءالله میرسیم و الان بازگو میکنم. و البته این رو هم نگفته نماند که اساساً به طور کلی ما میبینیم که در شروط قضا و قضاوت در قضا اسلامی آن است که قاضی نمیتواند کر باشد، یعنی قوه شنوایی نداشته باشد، اما میتواند قاضی نابینا باشد. بینایی شرط نیست در قضاوت، اما شنوایی شرط است در قضاوت. قاضی که قوه شنوایی نداشته باشد و گوش شنیدن دادخواهی مردمان را نداشته باشد، شایسته نشستن بر منصب قضاوت نیست، برای این کار ساخته نشده است و به کار نمی آید. اما بینایی چندان نقشی در آن به این معنا مانند شنوایی ندارد. پس این بسیار نکته جالبی است که در قرآن مشاهده می کنید. خداوند سبحان سمع را مقدم بر بصر مطرح می کند. فرمود انشأ لکم، آفریده از خداوند برای شما سمع و بصر را، گوش را و چشم را، این دو قوه را و دو مجرای ادراک را به انسانها داده است. سریعا به دنبال آن فرمود ولافعده، و خداوند افعده را برای شما داده است. کلمه افعده عزیزان جمع فعاد است. خب گاهی این نکته رو من اشاره کردم خدمت عزیزان و بزرگواران، الان آیه است که دیگه باید متذکر بشیم این مطالب رو. کلمه افعده جمع فعاد، فعاد از ماده فعد و تفعد میاد، به معنای سوختن، پختن، گداختن. فعاد در لغت عرب به معنای اجاق و کانون آتش است، جایی که در اون چیزی رو طبخ میکنن، مطبخ، محل طبخه، اینجا رو فعاد میگن. و گاهی اشاره میکردم به این سیخهایی که کباب رو میچرخانند روی منقل، مفعده میگن، یعنی ابزار تفعود، ابزار پختن و گدازاندن و به اصطلاح طبخ کردن. پس خود لغت این معنا رو داره و جمع اون افعده است. حالا این مراد از افعده چیست؟ مراد از افعده و فعاد عزیزان مرکز ادراکات وجود انسان، بخشی از کارکرد نفس آدمی و جان آدمی در قرآن فعاد نامیده میشه. اون بخشی که مرکز دریافت به اصطلاح ادراکاتی است که میخواد بیاد اینجا و آمادگی و پردازش لازم در اون شکل بگیرد. این نکته ظریف رو عرض کنم که بسیار جذاب و جالب است در این جهت، و اون اینه که دوستان عزیز میدانید که دو ویژگی عمده خداوند سبحان به آدمی داده است، دو بال به آدمی داده است که انسان با این دو بال به اوج انسانیت پر می کشد و پرواز می کند. و چه افقهایی رو با این دو بال انسان ها در طول تاریخ کشف کردند، پرواز به اون کردند و پرواز خواهند کرد. یکی از این دو بال عقل است و خرد است و تعقل. بال دوم در وجود انسان ها عشق، محبت و حب است در وجود انسان. که آدمی با بال عقل و عشق فضاهای عجیب لایتناهی رو گاه طی می کند و چه دستاوردهایی رو خداوند سبحان از این دو مسیر به انسان داده است. این نعمت بزرگ و عظمای عقل و عقلانیت است که ما رو از بقیه حیوانات و زمینیان متمایز می کند عزیزان. این قوه خردورزی انسان است و تعقل آدمیان است که آدمی می تواند از چه فضاهای مجهولی به فضاهای معلومی سر بزنه، چه دستاوردهای عالی داشته باشد، چه پیشبینیهایی داشته باشد، چه ژرف‌نگری‌هایی، عاقبت‌اندیشی‌هایی و چه زندگی برای انسان طعم شیرین و لذیذ و مفهوم دلچسبی پیدا می‌کند به برکت عقلانیت و خردورزی که خدای سبحان در وجود انسان داده است و دستاوردهای عقلانی. دوم عشق و این قدرت عاطفی است که خداوند سبحان در وجود انسان قرار داده است. گاه خدمت عزیزان اشاره کردم به حدی که لغویون عرب حب و محبت رو از ریشه حب میدانن، همان گونه که دانه سرمنشأ همه رویش هاست، حب و محبت و عشق هم سلسله جنبان همه تلاش ها و کوشش ها در وجود انسان. این جذبه حبی و محبت است که انسان ها رو عشق تو میکشاندم شهر به شهر و کو به کو، انسان رو میکشد انسو به انسو، و جاذبه ای میشود که دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. و در وجود انسان چه اشتیاق ها، چه شور ها و چه حالات خوشی رو این عشق و محبت ایجاد میکند و چه حرکاتی رو به اصطلاح ایجاد میکنه برای انسان و انسان رو به چه مقاصدی میرساند. حالا دقت بفرمایید، فؤاد دقیقاً در لغت با این دو مفهوم پیوند میخورد عزیزان، با مفهوم عشق و عقل، جایی که انسان، مرکزی که در وجود انسان ادراکات دریافت میشه، شنیدنی ها میاد از مجاری شناخت، دیدنی ها میاد و در این بخش از وجود انسان این شنیدنی ها و دیدنی ها پردازش میشه، طبخ میشه. گفتم کلمه فؤاد به معنای پختن دیگه، طبخ میشه و پردازش میشه و بر اساس اون انسان حرکت میکند، تصمیم میگیرد، گام برمیدارد. نام اون میشه افعده و فؤاد، یعنی این که انسان میشنود و میبیند، به دنبال اون شروع میکند به پردازش. ببینید همین حالتی که الان داریم در این سیستم های بالاخره خودمون، یعنی وقتی میاد این دیتا ها و داده ها داده میشه، وارد میکنیم اطلاعات رو، حالا شروع میکند این به اصطلاح سیستم ما شروع میکنه به پردازش، سی پی یو کار خودش رو شروع میکنه، شروع میکنه پردازش، دستبندی میکند اطلاعات رو، پردازشگری میکند، بعد پاسخ ها رو به شما میدهد. خداوند، این یه اقتباسی است از وجود ما که خداوند در وجودمون قرار داده است عزیزان. ما میبینیم، میشنویم، به دنبال شنیدن و دیدن شروع میکند این مرکز ادراکات ما و فؤاد ما به تحلیلگری و طبخ و پختن این اطلاعات و خروجی دادن. اطلاعات خام رو دریافت میکنه، حالا طبخ میکنه، پخته و آماده به ما تحویل میدهد. این صحنه رو میبینید، بعد میگید که این صحنه صحنه مثبتی نیست، من از این حس خوبی ندارم، این رفتار که دیدم رفتار شایسته‌ای نبود، احتمالاً این عواقب و نگرانی‌هایی به دنبال اون خواهد داشت. این صحنه رو میبینید، از دل این صحنه و دیدن این صحنه امید و نشاط و حرکت برای ما تولید میشه با اون تحویل و پردازشی که در فؤاد ما شکل میگیرد از مجموعه این دیدنی‌هایی که دیدیم. روش میگیریم، منش میگیریم و استفاده ها میکنیم. میشنویم صداهایی رو. این صداها در وجود انسان وقتی میاد در فؤاد ما و اون پردازش لازم و طبخ لازم میشه، از دل اون یه نگرانی ها ایجاد میشه، یه امیدها به دست میاد، یه آگاهی های افسوده میشه، یه خوف هایی میاد، یه حمایت هایی، یه عقب نشینی هایی، یه پیشروی هایی، دقیقاً بر اساس اون چه شنیدیم و دیدیم و در فؤاد ما پردازش لازم شد، تصمیم گیری ها و حرکات و رد و قبول ها و بقیه خصوصیات در وجود انسان دست میده. خب این نتیجه آن است که فؤاد ما مرکز پردازشی است که توسط فؤاد انجام میشه و اون خروجی عقلانی طبخ شده و شکل گرفته، چیزی میشه که بر اساس اون انسان‌ها زندگی میکنن و روش و منششون رو پیش میگیرند. از اون نکته دومی که عرض کردم، باز کلمه فؤاد چون به معنای طبخ است، سوختن و ساختن در اون وجود دارد. با اون چه عامل سوخت و ساز در وجود انسان و عامل فصل و وصل در وجود ما آدمیان است، عشق است عزیزان و محبت. و این بالاخره عشق و محبت است که آدمی رو الهی سینه در داشنا ده، غم از هر دل که بستانی به ما ده، الهی سینه ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. و ماجرا این است که در جان انسان و در وجود آدمی این حس سوختن و گداختن و ساختن و فصل و وصل به حدی وجود دارد که دیگه اینجا تفاوتی با آنچه در فرشتگان الهی هم وجود داره در حق ما آدمیان مورد قبول و تأیید است. یعنی اگر ما به بال عقل از بقیه حیوانات متمایز می شدیم، اما به بال عقل و عشق با ترکیب هم از فرشتگان هم فاصله می گیریم، هنگامی که در وجود انسان این دو بال به اوج فعالیت درست خودش می رسن. حالا باز ما از طریق دیدنی ها و شنیدنی ها این گونه دریافت ها، یعنی دریافت های احساسی و عاطفی خودمون رو میگیریم و در وجود ما اینها طبخ میشه، پردازش میشه. نتیجه اون میشه چه شورها، چه شیرینیها، چه غمها، چه سوزها، چه گدازها. نتیجه اون میشه دنیا دنیا دیوانهای شعر، نتیجه اون میشه چه تصمیم‌های عاشقانه، میشه چه تصمیم‌های عارفانه و چه روابط احساسی و غیره این که بین آحاد انسانی و جامعه انسانی دست میدهد، که اینها کجا شکل میگیرد؟ در فعاد انسان شکل میگیرد که کانون سوز و گدازه هست. خب حالا دقت بفرمایید چه مسیر زیبایی رو قرآن مطرح میکند. فرمود ما انشاء کردیم برای شما سمع و ابصار را و افعده را، میشنوید میبینید، حالا دیگه فبشر عباد. نکته ای که میخواستم عرض کنم اینجاست، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. پیامبر بشارت بده بندگان من، اون بندگانی که الذین یستمعون القول، اونهایی که استماع قول میکنند، استماع قول میکنند. الان باز در ادامه به این آیه بسیار حاجت داریم، در ادامه آیه شریفه استماع میکنن، تأکید میشه روی دریافت های سمعی، استماع میکنن به تمام معنا، میشنوند دریافت کامل میکنن، اقوال و قول رو، نظریات رو و مطالب رو و شنیدنی های لازم رو و نیکو رو، بعد یتبعون احسنه، تبعیت از احسن آن میکنن. یعنی دقیقا دریافت ها انجام میشه، حالا پردازش ها شکل میگیره، نتیجه اون میشه عمل کرد ها که فیدت به اون هست. چقدر زیبا این سکار رو در این آیه شریفه خداوند سبحان بازگو میکنند. فرمود انشأ لکم السمع والابصار والافئده. اما یک بار در آیه شریفه نکتهی گفته میشه که بسیار غم انگیز است و قابل تأمل. قلیلا ما تشکرون، هرچند ما انسان ها ابزار کافی شناخت و ارتباط رو برای شما در این وجود دادیم و برقرار کردیم. جایگاه دریافت این شناخت ها رو و به اصطلاح پردازشگری اون رو، به کار بستن اون رو هم به شما انسان ها دادیم. اما قلیلا ما، قلیلا منصوب است بنابر حالیت، یعنی حال کونکم، در حالی که شما لا تشکرون، در حالی که شما کم تشکر میکنید، قلیلا ما تشکرون. خب اینجا نکته اول این است که اینکه ذات حق چنین جمله‌ای رو بازگو میکند، اولا میدانیم بنابر همان نکته‌ای که در قرآن همیشه اشاره شده است در مفهوم شکر، که اینجا مراد از شکر قطعا اون شکر عرفی نامرتبط با مفهوم شکر در قرآن نیست. یعنی اون مفهوم نیست که احیانا شکر رو جمع و جماعتی صرفا یه مقوله لفظی و قولی میدانن، نه این گونه نیست، بلکه الان توضیح میدم در حد کوتاه البته، که ماجرا این است عزیزان، که اساسا به طور کلی شکر هنگامی که مشاهده می کنید در کنار تذکر می آید. ای کسانی که ایمان آوردید، مردم مسلمون ها، یا ایها الناس، مثلا گاهی مواردی اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت های خداوند را بر خودتون متذکر باشید. خداوند ما را تذکر می دهد به این که نعمت های الهی را، حالا دقت کنید بنده تعبیر می کنم این نعمت های الهی را یعنی چی؟ یعنی داشته هاتون را، داده هایی که خدا در این وجود در جان و جهان به شما داده است، متذکر باشید به این داده های الهی. خب چه اتفاقی میخواد بیفتد که اینها رو ما، خداوند ما را تذکر میدهد به داشته های خودمون؟ چون میخواد از اینجا مقوله شکر دست بدهد، یعنی مقوله‌ای که میتوانیم از آن بگوییم استفاده بهینه از داده های خداوندی، استفاده بهینه از تمام توانمندی هایی که ذات حق به ما ارزانی و محبت کرده است. این مفهوم حقیقتا شکر. اما دقت بفرمایید شکر یه پیش نیاز اولیه دارد که حالا من بگم که بعد مفهوم آیه شریفه رو منطبق کنیم و بهتر این نکته رو دریابیم، و اون این عزیزان که اساسا مقوله شکر که در نهایت منجر به این مفهومی و تعریفی شد که خدمت عزیزان ارائه کردم، که حسن بهره برداری، اون بهره برداری کامل، اون بهره‌وری کامل، اون پروداکتیویتی به تعبیر مدیریتی کامل از مجموعه داشته ها و داده هایی که در وجود خداوند به ما ارزانی کرده است، یه پیش نیازی دارد و اون پیش نیاز شناخت است. تا معرفت و شناخت نیاید تشکر دست نمی دهد. این که خدا بعد از این انشأ لکم السمع والابصار والافئده، این جمله رو بازگو میکند، بسیار مهم است، چون راههای شناخت و مسیر شناخت و مجاری ادراک رو اینجا ذات حق مطرح کرده است برای ما که ما رو به شکر میکشاند. این خیلی مهمه. عرض کردم شکر مبتنی بر معرفت و شناخت است. یه مثلث، یه سه ضلع شناخت تا پیش نیاید حقیقت شکر محقق نمیشه در وجود ما انسانها. عزیزان، ابتداءً به این که انسانها به این باور برسند که هر آنچه در وجود موجود است، یعنی تمام نعمتهایی که در آفرینش هست. نعمت یعنی چه؟ یعنی تمام آنچه پاسخ نیازهای انسان است در تعالی و تکامل. هر چیزی که انسان رو پیش میبرد در مسیر اهدافی که در مسیر خلقت برای اون تعیین شده میشه نعمت، که سازگار با وجود انسان است، که پاسخگوی نیازهای ماست. تمام اینها میشه نعمت‌ها، مادی و غیر مادی، مادی و معنوی در وجود انسان. این که نکته اول به این شناخت انسان برسد که الهی ما به نام نعمت فمنک و کل نعمت من الله، انسان بدونه که هر چه در این وجود است و در این آفرینش است، در سراسر هستی و کائنات و در وجود انسان نیست مگر آنچه حضرت پروردگار و خالق وجود و انسان ارزانی با آدمیان کرده است. و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، این خداست که بر شما سرشار کرده است نعمتهای خیش رو، چه نعمتهای ظاهر رو، چه نعمتهایی که با تعمق و تأمل بیشتر باید به اون برسید و دریابید. تمام نعمتهای مادی عزیزان، از تمام کهکشان و از تمام منظوم و زمین و گیاهان و حیوانات و تمام جو هر نعمت مادی رو تصور کنید، خب میدانیم که خداوند سبحان آفریده است، چه به اصطلاح رزق و عامل پاسخگویی به نیازهای انسان باشد در مسیری که آدمیان حرکت میکنند، در اون مسیر تعالی و تکاملی که انسان باید طی کند. این بخش مادی اون، بخش معنوی اون اگر علم است، اگر استعداد و هوشمندی انسان هاست، اگر هدایت خداوندی است، اگر نعمت وجود پیامبران الهی است، پیشوایان دین است، معصومین است، وحی است، تنزیل است، بقیه موارد این چنینی که دامن دامن بسیار، اینها هم همه فما بکن من نعمت فمن الله، نیست مگر همه نعمت های خداوند بر ما. این نکته اول. این شناخت رو دریافت کنیم که آنچه را در وجود داریم در جان و جهان همه از حضرت جانان است، و به تعبیر خودمانی تر و ساده تر، ما بر سفره احسان هیچ کسی جز ذات حق ننشسته ایم عزیزان، و وامدار کسی جز خالق وجود نیست. اشتباه نکنیم بگیم طبیعت اینها رو به ما ارزانی کرد، از کائنات گرفتیم، یا انما اوتیته علی علم من عندی، احساس کنیم از وجود خود ماست، پردازش ما، ساخت ماست. خیر، بدونیم که طبیعت نه اراده دارد نه فعل دارد، این ذات حق است که اراده می کند و عنایت می کند و ارزانی بر بندگانش می کند. این ذات حق است که جلوه های صفات خودش رو به انسانها ارزانی می کند در وجود، و همه هستی و آفرینش طفیل امر او هستند و فرمان او هستند. این نکته اول که بسیار مهمه، که به محوریت خداوند در آفرینش و به توحید الهی منجر میشه، یعنی شکر میشه از شؤونات توحید الهی و وحدانیت خداوند و علم به وحدانیت الهی و توحید افعالی الهی. دومین معرفتی که انسان در باب شکر نیاز دارد اینه که اساساً نعمتها رو درست بشناسد، یعنی داشته‌ها رو بداند، بدونه که چه دارد و چه ندارد. این که انسان بدونه در این آفرینش چه چیزها و فرصتهای خداوند برای انسان در نظر گرفته است، فرصتهای مادی و فرصتهای معنوی. این که ذره ذره این خاک و ذره ذره این آب و ذره ذره این هوا و تمام اجزاء وجود جز جزء این طبیعت و گیاهان و حیوانات و چه ذخایر و سرمایه هایی است در این آفرینش که نعمت هند، یعنی سازگار با وجود انسان هند. چه چیزهایی در این هستی هست؟ در جان ما چه توانمندی هایی هست که خداوند قرار داده است به اینها نعمت است؟ خداوند چه احساسات خوبی، همین که اشاره کردم، چه عقل و عشقی در وجود ما قرار داده است؟ حضرت پروردگار چه هوشمندی و حافظه‌ای در وجود انسان بفرمایید قرار داده است؟ و بقیه استعدادها توانمندی هایی که اینها نهفته در وجود آدمیان است و استخراج از وجود انسان یا جهان پیرامون میشه. همه نعمت مادی و معنوی باز عرض میکنم عزیزان. دوم، شناخت به نعمت هاست. بدانیم که چه چیزی به عنوان نعمت سازگار با وجود انسان و یه فرصت هاییست که ذات حق قرار داده است و در کنارش در این آفرینش چه چیزهاییست که با وجود انسان همگامی ندارد، دخل به انسان نداره، سهم ما در این آفرینش نیست و ممکن است مسیر ما رو از اون مسیری که باید به سوی دیگری ببرد و اینها نعمت بر ما نخواهد بود که منجر به نقمت می شود. شناخت دوم، شناخت به نعمت ها و داده هاست و این خیلی مهم است. اگر خداوند اشاره کردم هی میگوید اذکروا نعمت الله علیکم، اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت های خدا رو بر خودتون بشناسید، یه عامل مهم عزیزان اینه. ببینید، یه بازرگانی که نمیداند، آگاهی کافی از انبار کالای خود ندارد، چگونه میتواند یه تاجر و یه سوداگر موفق باشه؟ وقتی نمیدونه چی داره، سرمایه های خودشو نداره، بعد نتیجان میشود که بسراید شیرین زبان پاکستانی و بگوید که مثل نی خود راز خود کردی توهی، بر نوای دیگران دل مینهی، ای گدای ریزه‌ای از خان غیر، جنس خود میجویی از دکان غیر. بعد این انسان نمیدونه چی داره چی نداره، خودش داره این سرمایه و کالا رو، اما در پی اون داره دوان دوان میاد که از دیگران بگیره و بالاخره کار به جایی میرسد که سرگردان و حیران میماند. این که انسان بدون عزیزان نعمتهای الهی در این وجود چیست و چه داشته هایی رو خدا در این هستی قرار داده و در وجود من قرار داده و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در این زمین و جان، در جان و جهان چه فرصت ها و چه پهنه عظیمی رو حضرت حق و چه سفره ای رو گسترانده است برای انسان. دو، سوم، این که انسان بعد از این دو شناخت به این شناخت میرسد که خب من دانستم که بر خوان گستره ذات حق میهمانم و اینها همه داده های الهی است و شناختم نعمت ها رو. الان معرفت و شناخت سوم مطرح است که هر نعمتی به چه کار به انسان داده شده است در این وجود، یا به تعبیری مسیر نعمت های الهی چیست، الگوی مصرف در مورد نعمت های خداوندی کدام است، به چه کاری باید بسته بشه این نعمت ها، چگونه مورد استفاده قرار بگیرد و بهره برداری قرار بگیرد، یعنی اون شیوه بهره برداری، الگوی بهره برداری، شناخت به این که هر نعمتی چه مسیری دارد و چه پایانی دارد و شیوه استفاده و بهره برداری از آن چگونه است. این سه شناخت که دست بده انسان به آستانه شکر میرسد، دیگه از اینجا به بعد شکر عملی است. این شکر قلبی دست داده، حالا شکر عملی است که انسان دیگه این رو پیاده کنه، یعنی دقیقا این داده ها رو بگیرد، نعمت ها رو بستاند و همه رو در مجرا و مسیر خودش به کار ببندد. این میشه شکر. حالا برگردیم، من این رو پیاده کنم در خود آیه. فرمود انشأ لکم السمع و الابصار، خداوند این چشم رو، گوش رو به شما داد، و افعده، و این نیروی قوی قدرتمند درونی پردازشگر جان رو به شما داد انسان ها. اما فرمود قلیلا ما تشکرون. ای وای عزیزان من، خانم ها و آیان، واقعا اینجا قلب انسان فشرده میشه از این جمله ای که ذات حق مطرح میکنند. اما متاسفانه شما آدمیان بسیار کم شکر این گوش و چشم و فؤاد رو دارید. حالا برگردیم به معنایی که از شکر دانستیم. درست نمیشناسید این چشم و گوش و این فؤاد چه می کند و چه قدرتی در آن وجود دارد و چه فرصتی است این بینایی شما و این شنوایی شما و این فؤادتون و این مرکز تبخ و ساختن و پردازش و نتیجه گیری و به اصطلاح خروجی دادن شما. این چه نیرویست، چه نعمتیست و خداوند اینها رو چگونه به شما داده است و چگونه این عواملیه که شما رو متصل میکنه به توحید الهی. و مهمتر از اون، سومین نکتهی که اشاره کردیم، انسانها، بسیار بسیار کم آدمیان، از این چشم و گوش در مسیری که باید و از این فؤاد و جان و مغز تپنده درونی انسان از مسیری که باید استفاده میکنه. اینجا دیگه من چه گویم؟ خدمت عزیزان یک رگم هوشیار نیست. واقعا اینجا جای ذهی تأسف و تأثر برای هممون دارد این ماجرا، که آیا عزیزان این چشم و گوش چگونه کار میکند؟ آیا به کار بسته نمیشه؟ ممکنه بگیم چرا به کار بسته میشه؟ پس ما از صبح تا شب با چی داریم میبینیم؟ با همین چشم داریم میبینیم. از صبح تا شب ماشاءالله ما چقدر شنیدیم، چقدر این گوش رو ما استخدام کردیم و به کار بستیم. خب استفاده کردیم دیگه. و چقدر ما فکر کردیم، چقدر تعقل کردیم، نتیجه گیری کردیم، قضاوت کردیم، داوری کردیم، بررسی کردیم. اما اینها واقعا همونی که شکر گوش و چشم به کار برده شد. این که قرآن بازگو میکند که لهم آذان لا یسمعون بها، گروهی هستن که گوش دارند اما نمیشنوند در حقیقت، چشم دارند. لهم اعین لا یبصرون بها، لهم قلوب لا یفقهون بها، افعده و قلب دارن اما تفقه نمی کنن، فهم نمی کنن. یعنی واقعا اینها نمی بینن این کسانی که خدا دارشون گله می کنه؟ چرا؟ دارن می بینن. نمی شنون؟ چرا دارن می شنون؟ اما آنی را که باید ببینن نمی بینند و آنی را که باید بشنوند نمی شنوند. نقطه مقابل اون چیزها که نباید ببینند و دیده به اون پرداخته شود می پردازند و گوش به اون چه نباید مشغول باشد مشغول میشه و افعده و فؤاد به اون چه نباید پردازش بکند و به پردازد پرداخته است. یعنی اینها، این عمده انسانها و بسیاری از انسانها بگوییم یا بگوییم در پاری از زمانها انسانها، اون مسیر درست را و بهره برداری درست را از دیدن، شنیدن و تعقل ندارند. یعنی هنگامی که عزیزان من چشم و گوش انسان به لغو، به لغو، بگید دقیق تر بگیم به لعب، به لغو، به لغو گشوده میشه، باز میشه این چشم و گوش، دیگه نتیجه یا اون چیز دیگری چیز مثبتی نیست. این آیه خیلی تکان دهنده است، سوره مبارکه احقاف. و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده، ما قرار دادیم گوش و چشم و فؤاد رو برای اینا. اما فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، اما هیچ فایده‌ای براشون نداشت این گوش و چشم و فؤاد. حالا بعد خود قرآن میگه اذ کانوا یجحدون بآیات الله، چون اینها، اون بحث اول شناخت در شکر رو، اینها انکار آیات الهی کردند و اینها رو اجزای وجودی خودشون، این گوش و چشم و خرد ورزی رو در مجرای ثواب درست اون به کار نبستند. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، عمر اینها و وقت اینها و این داده های اینها گذشت به استهزاء و تمسخر و عدم جدیت زندگی انسان. نتیجه این میشه که خداوند دیگه کم کم به تدریج ختم الله علی ختمش میکنه، قشاوه میاد دیگه، متاسفانه چشم و گوش کارایی خودش رو از دست میده، میشن صمون بکمون عام، دیگه تمام اینها تعطیل میشه. اینی که دقیقاً در زبان اهل معرفت میبینیم، در زبان پیشوایان دین میبینیم، اصلا تکامل انسان و رشد انسان عزیزان و پرواز آدمی در مسیر زندگی و در سیر و سلوک الالله جل جلاله نیست مگر از مسیر چشم و گوش و فؤاد. قطعا همینه. یعنی اینکه امام المتقین در خطبه حمام به زیبایی مطرح میکند اینها، این جلو رفتگان، پیشتازان، کسانی هستند که غضوا ابصارهم مما حرم الله عليهم، اینا چشمها رو کنترل کردن در اون چیزی که نباید ببینن نمیبینند. عزیز من، جان برادر، دیدن دیدگاه میدهد، تصویرها تصور میدهد. یعنی با دیدنها و شنیدنهاست که ما فضاهای ذهنی خودمون و فکری خودمون رو میسازیم و تغذیه میکنیم از این. حالا شما ببین، از صبح همین امروز، همین روز پنجشنبه امروز که گذشت تا الان، ما چه دیدیم و چه شنیدیم؟ چه چیزهایی که هیچ ضرورتی نداشت لغو بود ما شنیدیم و دیدیم؟ دیدیم. چشم رو به کجاها دوختیم که هیچ فائده‌ای و خیری برای دنیا و فردای ما نداشت، نه خیر مادی نه خیر معنوی برای ما. اما این استعداد ما رو صرف کرد، این انشأ لکم السمع و الابصار و الافئده رو و این دریافت ها میاد در گوش جان و یه روزی آزارهای اون رو میبینیم، رنجهای اون رو میبریم و برای ما منش درست میکنه، روش درست میکند و مسیر رو تغییر میدهد در زندگی انسان. و شنیدنی ها، امام فرمود اینها کسانی ان وقفوا اسماءهم عند العلم النافع لهم، اینها گوش رو میسپارن به چیزی که برای اونها منفعت دارد و فائده دارد، فائده دنیوی و اخروی داشته باشد. و از مهارت های ما این است که بالاخره این گوش ها رو ارزان میفروشیم عزیزان، گوش ارزان میفروشیم و در جامعه هم بسیار کسانن که طالب گوشند و اینها محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست متاسفانه. اما آیه رو که الان خوندم دقت کنید، فبشر عباد، بشارت بده بندگان من، الذین یستمعون القول، اونهایی که این سمع رو استماعش میکنن. ببینید وقتی رفت تو باب استفعال، این سمع مستمع شد، انسان نسامه، یعنی کسی که با اراده با قصد و با انتخاب میشنود، انتخابگری میکند، یعنی مهارت شنیدن پیدا میکند. و این چقدر مهم است که انسان مهارت شنیدن داشته باشه و آزارهای بی خود و رنجهای بی خود به خودش نده. لا لغو فیها ولا تعصیم، این در بهش نیست، این شنیدنی های آزار دهنده که تمرین اون رو باید از همینجا از دنیا داشته باشیم که پا به سرای بهشت بگذاریم عزیزان، به الا که دست نمیده برای ما اون بهشت. اینه که انسان این گوش رو کاملا به اختیار بگیرد و مهارت شنیدن پیدا کند. و بشر عباد الذین یستمعون القول، استماع میکنند قول، بعد فیتبعون احسنه. خب استماع کردن، حالا دادن به چی؟ به فؤاد. حالا تبعیت میکنند احسنه آن را. اینها دیگه کاملا با یه پردازش دقیق از مجموعه اطلاعاتی که به دست آوردن انتخابگری میکنن و بهترین راه را، بهترین روش را و نیکوترین شیوه را در زندگی خودشون در قبول و رد و پذیرش و همه مسائلشون انتخاب میکنن. اینم غفلت نکنید که در این مدل قرآنی که مطرح میشه در این آیه شریفه فرمود فیستمعون بعد فیتبعون، هر دو فعل مضارعند، یعنی باید همیشه باشه. انسان کامیاب و موفق که مورد بشارت الهی است، کسی است که همواره چنین حالتی را دارد که استماع میکند، یعنی مهارت شنیدن را همواره دارد و مهارت تصمیم گیری و تبعیت و به کار بستن فعاد و تعقل را داره که اون تبعیت متصل خواهد بود از احسن و نیکوترین گفتار، نیکوترین رفتار و نیکوترین روش ها. فرمود قلیلا ما تشکرون، اما متاسفانه کمند کسانی که شکر واقعی نعمت شنیدن، دیدن و خرد ورزیدن رو به کار میبرن. قلیلا ما تشکرون. آیه بعدی و هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون. من فقط یه جمله رو حیفم میاد تعلل کردم، تأمل کردم بگم نگم، بگم این رو هم. ببینید قلیلا ما تشکرون، همونطور که عرض کردم هنگامی که از این قوا انسان استفاده درست نمی کند، این گوش متاسفانه کار خودشو نمی کنه، چشم کار خودشو نمی کنه و فؤاد، نتیجه میشه که اینها دیگه تیره میشن، ختم میشن، بسته میشن، منصد میشن به معنای واقعی بر حقیقت و فضیلت و بر همه راه های کمال برای انسان. دیگه اینها فرو میرن در لغو و باطل و دیگه تمام، زرهم فی خوز همی لعبون، میرن دنبال بازیگریشون. اما از اون طرف اگر شکر گوش و چشم و تعقل و فؤاد به جا آورده بشه، چه اتفاقی میفته عزیزان؟ دیگه خودتون بلدید. اینجا باید بگیم مانند هر شکر دیگریست که ولئن شکرتم لازیدن. اگر این شکر بیاد چه اتفاقی میفته؟ لعزیدنکم میشه رشد، میشه رشد تا بعد این گوش انسان رشد پیدا میکند، بعد چشم انسان رشد پیدا میکند، تعقل انسان رشد پیدا میکند. اگر به تعبیر مولوی انسان این شهامت رو پیدا کرد که گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، که این سخن را در نیابد گوش خر. اگر انسان تونست این مهارت شنیدن و مهارت دیدن و خرد ورزی رو شاکرانه به کار ببندد، نتیجه اون میشه که به این گوشش افسوده میشه. یعنی صرفا انسان نمیخواهد از طریق گوش بیرونی و میانی و درونی بشنود، نه از این شبکیه و انبیه ببیند. عجیب است، عجیب. کار به جایی میرسد که مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. یعنی کار به جایی میرسد که چشم دل باز کن که جان بینی آن چنا دیدنیست آن دید. در دیگه این صدا در کوی دلها بانگ کیست؟ گه پرست از بانگ این که گه توهیست، هر کجا هست اون حکیم و استاد، کوه دل از بانگ او خالی مباد. دیگه گوش چیزهای دیگری رو میشنود نه از این مجرا، چشم میبیند نه از این مجرا، و قلش میرسه اون حدیث قدسی که خدمت عزیزان بارها خوندیم، کن تو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. من خدا گوش چنین بندگانی میشوم که با گوش من میشنوند، که سمیع بلا سمع، و چشم آنان میشوم که با چشم من میبینند، و بصیر بلا بصر، که خداوند سمع و بصر ندارد اما سمیع و بصیر است. بعد انسان به یه افقهایی روش میکنه عزیزان. بعد دیگه میشه همون بیت همیشگی ما که میشود پرده چشمم پر گاهی گاهی دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. دیگه مزه دیگه ای انسان در دیدن و شنیدن میچشد و لمس، و همینطور در خرد ورزی دیگه میاد الهی انت لغزی اشرقت الانوار، دیگه اشراقات الهی به جان و اندیشه انسان میتابد، و به تعبیر امیرالمؤمنین کلمهم فی ذات عقولهم، خدا در عمق جان و عقلها و خردها با آنان سخن میگوید. نمیفهمیم که امام از چه افقی و بلندایی یاد میکنند. خب فرمود و هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون، و خداوند آن کسی است که زرعکم، ازرع با دال ذال ر همزه به معنای ال اظهار و نشر، ال اظهار و البث به معنای آشکار کردن و منتشر کردن. خداوند شما رو در زمین آشکار کرد، ظاهر کرد آدمیان و منتشرتون کرد در زمین، و الیه تحشرو، و به سوی او حشر میشی. خب این دیگه خداوند است که ایجاد انسانها رو، هو الله الخالق الباری، باری است که انسانها رو ایجاد کرده است و در زمین انسانها رو منتشر کرده است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، بعد انسانها رو منتشرشون میکنند تا لیتعارفو، تا این شناختها و ارتباطها و غیره برای آدمیان دست بدن. خب فرمود هو الذی زرعکم فی الارض، و اینم نکته است که ما در زمین شما رو پراکنده کردیم، یعنی والارض وضعها للانام، زمین جایگاه آدمیان است و ما انسانها ارضی هستیم، این زمین و خاک و کره خاک و محدودیت های خاک. اما انسان برای این محدودیت ها آفریده نشده است. ادامه آیه رو ببینید، و الیه تحشرون، هرچند شما اومدید انی جاعلون فی الارض خلیفه، ما در زمین شما رو قرار دادیم، اما شما انسان ها برای زمین آفریده نشدید، در زمین آفریده شدید اما برای زمین آفریده نشدید. شما ماز دریاییم و دریا می رویم، ماز بالاییم و بالا می رویم، معنی انا الیه راجعون، دیده ای ما تا کجاها می رویم. انسان برای زمین آفریده نشده است عزیزان، لذا این سرای سپنج نباید پایبست انسان باشد و این خاکدان انسان رو دفن کنه در خودش. این نکته بسیار تکان دهنده است. بالاخره اگر مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، ماجرا همین است. به این که انسان ها میان در این دنیا دورانی رو طی میکنن، سکوی پرتاب و پرش برای اونها دنیاست، و اونگاه میرسن به ابدیت هایی که در انتظار اونهاست و برای اون آفریده شده اند. خلقتم للبقاء لا للفنا، ما برای این دار فانی آفریده نشدیم، برای باقی آفریده شدیم. لذا فرمود و هو الذی ذرعکم فی الارض بعد و الیه تحشرون، دقیقاً هم به سوی خودش فرمود و به سوی او، یعنی به سوی خداوند محشور میشی. کلمه تحشرون از ماده حشر میاد. در ذات این کلمه به لحاظ ماده لغوی یک کرهی و جبری وجود داره. اگر یه جماعتی به اختیار و انتخاب خودشون میان در مجموعه جمع میشن، کنار هم قرار میگیرند و در یک مجموعه گرد میان، این رو میگیم مجموعه دیگه، میگیم مجمع یعنی محل اجتماع، محل اجتماع. اما اگر احیاناً یه گروهی رو به جبر و کرح بیارن یه جا جمعشون کنن، دیگه اینجا رو مجمع نمیگن، اینجا رو محشر میگن و نام این کار حشر است. به سربازگیری حشر گفته میشه. فلمدائن حاشرین، فرعون فرستاد که با جبر و کرح بیارن ساحرانی که توانمندی دارن که با موسی مقابله کنن. یه وقتی میگفتم این روایت رو در سخنان پیامبر داریم که ان النساء لا یحشرن، زنها حشر نمیشن. ای وای، کی جرأت داره این حدیث رو ترجمه کنه؟ پس بنابراین نیمی از انسانها روی کره زمین ان النساء لا یحشرن، نه این نیست، جای نگرانی نیست. خوشبختانه خانم ها مالک دنیا و آخرت. اما ماجرا این است که اینجا حشر به همون معنایی است که اشاره کردم. در قوانین اسلام و در آداب اسلام زنان به جبهه و جنگ الزاماً برده نمی شوند. یعنی سربازگیری از زنان ما نداریم در اسلام. زن عامل به اصطلاح نبرد و کارزار نیست. بله اگر بحث دفاع باشه، دفاع هر پدیده از خودش دفاع می کند در آفرینش الهی. اما جهاد و حکم تکلیف و جهاد و مقابله خیر و چنین چیزی وجود نداره و زنان معافیت از رزم دارند. این ان النساء لا یحشرن، حضرت فرمودن قد وزعن کل قتال یا جهاد، قتال و جهاد بر شما نیست. این رو پس کلمه حشر یک کرهی دارد و الیه تحشرون مشخص میشه که در قیامت و در اون عالمی که انسان ها به سوی اون میروند یه حشریست عزیزان، یه کرهیست. گر نستانی به ستم میدهنده آورده میشه. و این اختصاص به انسان نداره. آیه 38 سوره مبارکه انعام، و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی ثم الی ربهم یحشرون. هیچ پرنده‌ای نیست، جنبنده‌ای نیست، الا اینکه اینها مثل شما یه امتهایی هستن، یه مقاصدی دارن در وجود و آفرینش و چیزی در نزد خداوند فروگذار نشده است و همه به سوی او حشر می شوند. خیلی عجیب است. و اینجا این نکته هم باز قابل ذکر است که ببینید یه مفاهیمی است که در قرآن به شکل مساوی به همه اجزاء وجود و هستی و آفرینش نسبت داده میشه، من جمله انسان، مانند سجود. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض، همه وجود سجده میکنن برای خدا، تمام هستی و دواب و جنبندگان و آسمان و زمین و همه و انسان و من الناس و مردم. یا مثلا ان کل من فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبدا، هر چه در آفرینش هست همه عبدند، من جمله انسان، انسان ها عبدند، همه وجود هم عبدالله هند. کلون له قانتون، تمام آفرینش و وجود قنوت دارند. یا مریم اغنوتی لربک، مریم تو هم قنوت کن برای انسان ها، هم قنوت میکنه. همه وجود فنا دارن، کل من علیها فان، انسان ها هم مرگ دارن، مشترکن با این. همه وجود حشر دارند، بخش های عظیمی از وجود حشر دارن، حداقل میگیم انسان هم حشر داره. عجیبه، این مفاهیم به همه پایا پای گفته میشه، اما با این تفاوت که تمام این مفاهیم به ماورای انسان و غیر انسان که نسبت داده می شود قهری است و به انسان که نسبت داده می شود اختیاری است. تمام هستی عبد و مطیع خداوندند. انسان هم عبد است اما به اختیار، می تواند عبد باشد، می تواند نباشد. اما خورشید نمی تواند استنکاف کند، یه بنفشه نمی تواند استنکاف کند. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه، اما انسان میتونه نگوید حمد خدا را. انسان میتونه قنوت برای الهی و خشوع برای خداوند نداشته باشه، به اختیار است. سجده انسان اختیاری است، قنوت انسان اختیاری است. حتی میخوام بگم مفهوم مرگ و حشر هم میتواند برای انسان ارادی و اختیاری باشد. حتی میتواند برای انسان کار به اونجا بکشد که موتو قبل ان تموت، بمیرید قبل از آن که بمیرید. یعنی عظمت انسان و شرافت انسان در میان موجودات خلقت به جایی میرسد که این مقولات بر انسان اختیاری میشه: اقتلونی اقتلونی یا سقاط نفی قتلی حیاتون فی حیات، و انسان میتواند یه مرگ ارادی داشته باشد که حالا دامن وسیعی دارد و بحث گستردهی، و همینطور حشر به جایی برسد که انسان دیگه هیچ کرهی نیست و همه میل است و اراده است و عشق است و اشتیاقی که قیامت و بهشت به انسان مؤمن دارد. حتی فراتر از این فرمود ثم الیه تحشرون و هو الذی زرع لکم فی الارض و الیه تحشرون و هو الذی یحیی و یمیت و له اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون. من به شدت عذرخواهی میکنم، اصلا زمان رو فراموش کردم و چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. از عزیزان پوزش میطلبم که زمان بیشتر از یه ساعت شد و میخواستم تازه من آیه سوم رو هم بگم، که هر سه آیه و هو الذی رو بگم که دیگه تا صبح باید خدمت دوستان ادامه میدادیم. خب من دو آیه رو گفتم و آیه سوم که آیه 80 است باقی ماند که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان، همون ساعت رو دیگه ملاحظه فرمودید، ساعت 8:30 انشاءالله بحث رو محضر و بارکتون پیگیری خواهیم کرد. به حول و قوه خداوند سبحان توفیق درک این حقایق ناب رو، درک حقیقت و مفهوم شکر رو و به کار بستن صحیح و ثواب چشم و گوش و فعاد رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید انشاءالله. خب شب اول محفل است، من به نام بانوی بزرگوار در این شب جمعه یه جمله کوتاه عرض کنم فقط، و اون این که خب این عبارتی هم که دوستان نوشتند مقول قول از سخن امام صادق است که فرمود هی صدیقه الکبرى، مادرمون فاطمه صدیقه کبرا بود و علا معرفته دارت القرون الاولى، و بر معرفت او روزگاران پیشین میچرخیده است. گمان میکنم من همین یک سخن از ائمه برای فضیلت بانوی بزرگوار وجود و آفرینش کفایت میکند. اولا هی صدیقه، به مادر عیسی به مریم خدا صدیقه میگوید، به امه صدیقه. صدیق و صدیقه در قرآن چه کسی است؟ من یصدق قوله فعلا، کسی که تمام اندیشه و فکر و گفتار او با رفتار او منطبق و یکسان است، تمام وجود او را صدق گرفت، صدق در اندیشه و صدق در عمل، صدق در گفتار و صدق در عمل. ای از صدیقت، از فاطمه جز صدق سر نمی زند در مقام اندیشه و در مقام گفتار و در رفتار، اونم الکبرا فراتر از مریم. ای از صدیقت الکبرا. امام صادق فرمود مادرمون فاطمه این چنین است و علا معرفتها، و بر اساس معرفت فاطمه دارت القرون الاولى، روزگاران پیشین گذشته است. این رو بزرگان اهل خطابه و سخن من دیدم که صاحب نظران ترجمه می کنن که صحیح و درستم هست که همه پیشینیان شناخت به فاطمه داشتند، یعنی خداوند به انبیاء و اولیاء پیشین مقامات صدیقه طاهره رو آشنا می کرده است، یعنی مقامات پیامبر امیرالمومنین اهل بیت رو با آنان می شناخته است. اینی که داریم بالاخره گاهی این بزرگان در شدائدشون به این انوار متعالی خداوند و سوگند می دادند بر اساس اون شناختی که در عالم انوار بوده است و به اینها هم داده می شد، و اینها می دانستند که در آخر زمان چه خواهد شد و پیامبر خاتم کیست و اهل بیت او چه کسانی هستند، که بدیهیست و روشنه. اما بنده اینجا یک نکته دیگه ای رو گاهی عرض کردم که این اوج کار است، هی از صدیقه الکبرى و علا معرفتها، این معرفت به ضمیرها اضافه شده. ممکنه اضافه عرض به خدمتون مستر به مفعول باشد یا مستر به فاعل باشه. این ترجمه‌ای که گفته میشه میشه علا معرفتها، یعنی علا معروفیتها، یعنی بر شناختی و شناخته شدن و معروفیت فاطمه دیگران هم چرخیدن. اما اگر این اضافه به فاعل باشه و علا عارفیتها باشه نه معروفیتها، معنا چیز دیگه ای میشه. میدونید چی میشه؟ این میشه آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، تمام پیشینیان شناختی که از ذات حق داشتند، معرفتی که از خداوند سبحان و از مبدأ و معاد داشتند به حقایق الهی، معیار اون معرفت فاطمی است. یعنی شناخت فاطمی میشه توحید فاطمه، توحید معیار، معاد فاطمه معیار، نبوت فاطمه معیار. یعنی اونها چیزی فراتر از شناخت فاطمه نداشتن. به این سخن امام صادق چنین معناش. اگر این سخن است و مطلب این است، جا دارد که وجود مبارک اون سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، بگوید که در مادرم فاطمه برای من اسوه و الگوی شایسته وجود داره. به ائمه علیهم السلام با چنین عظمتی از این بانوی بزرگ یاد کنن و پیامبر او را جان تپنده در وجود خیش بدانند. خداوند سبحان توفیق معرفت به این بانوی بزرگوار رو و فرزندان او را و اهل بیت او را فزونتر از قبل به ما عنایت و کرامت بفرماید. متشکرم از عزیزان، شما را به خدا می سپارم تا فردا شب. ملتمس دعا، خدا حافظ و ناصرتون و السلام علیکم و رحمت الله.